اخراج اجباری پناهجویان افغان و عکس العمل تند حکومت افغانستان. بعد تیاره های عامل پناهجویان افغان که از اروپا اخراج می شوند اجازه نشست در افغانستان داده نخواهد شد. تصمیم غافلگیر کننده حکومت افغانستان درباره سرنوشت دارای حمایت از سرمایه گذاری ها آیسا با وزارت اقتصاد مدغم می شود. رئیس آیسا ناراض است.
قطعاً این تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدانم، و خصوص از بین بردن ای اداره، اداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه.
و شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا هیئت حزب اسلامی علاقات حکومتی مخالف گفتگو با این گروه را مشخص بسازد. سلام، پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را داریم. ستار فروخ که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیو است. فروخ صاحب، چیز تحولات مهم جهان؟
بله، قرار است کمیسیون اروپایی پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا را فاش سازد. از سوی دیگر گفته شده که در تعداد مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می رسانند در جریان 24 ساعت گذشته کاهش آمده است، و رایدهی در یک همه‌پرسی در هلند ادامه دارد که هدف آن این است که آیا با توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین، البته در مورد این توافقنامه از آن حمایت صورت بگیرد و یا این توافقنامه رد شود.
تشکر تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حالا در جریان مذاکره با هیئت حزب اسلامی با کدام مخالفت روبرو نشده اند. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری را با وزارت تجارت این کشور مدغم کند، و مقامات انرژی و آب افغانستان میگویند تلاش دارند تا چند سال آینده این کشور از رهگذر تولید برق به خودکفایی نائل شود. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا حالا در جریان مذاکره با هیئت حزب اسلامی با کدام مخالفت روبرو نشده اند. عطارحمان سلیم معاون این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت در حکومت وحدت ملی در مورد مذاکرات صلح اجماع وجود دارد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که در جریان مذاکره با جناح حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار شایعاتی از سوی برخی از علاقات مطرح شده که این جناح در مورد موافقت با صلح صادقانه عمل نمیکند. از سوی دیگر محمد امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی برای گلبدین حکمتیار ادعا کرده که در مورد روند مذاکره صلح در حکومت وحدت ملی نظر واحد وجود ندارد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری را با وزارت تجارت این کشور مدغم کند. عبدالباری رحمانی معین وزارت تجارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای مدیریت لازم سرمایه گذاری در افغانستان در این وزارت ظرفیت به وجود آمده است. آقای رحمانی همچنان گفت در این ادغام هیچ خطر از دست دادن وظایف کارمندان اداره آیسا وجود ندارد. در این حال محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت توقع دارند تا این مدغم شدن انگیزه منفی به همراه نداشته و عادلانه صورت بگیرد. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند تلاش دارند تا چند سال آینده این کشور از رهگذر تولید برق به خودکفایی نائل شود. امان الله غالب معین این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت برای رسیدن به این هدف روی شماری از طرح‌ها کار میکنند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که افغانستان دارای ظرفیت‌های قابل ملاحظه تولید برق است که بیشتر از 23 هزار مگاوات برق از منابع مختلف آن می‌توان به دست آید. و شماری از زنان تجارت پیشه شکایت دارند که در زمینه کاروبار آنان سهولت‌های لازم با وجود نیامده است. این اظهارات آنان امروز در یک نشست مشورتی زیر نام فایده که از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار شده بود صورت گرفت. هدف این نشست کمک به زنان تجارت پیشه افغان است که بتوانند با منابع مالی دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر وزارت تجارت افغانستان گفته است برای رسیدگی به این مشکلات زنان متشبث راه‌های قانونی را جستجو خواهند کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فاروق با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
قرار است کمیسیون اروپایی از پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. انتظار می رود که بخش اجرایی کمیسیون اروپایی پیشنهاداتش را اواخر امروز ارائه کند. سیستم فعلی اتحادیه اروپا برای کشورهای مانند یونان که با موج بزرگی از مهاجرین مبارزه کرده غیر قابل استفاده و غیر منصفانه پنداشته می شود. پناهجویان به اساس مقررات موجود باید در کشوری که وارد آن می شوند درخواست پناهندگی بدهند. اما مقرره موسوم به دوبلین زمان غیر قابل استفاده ثابت شد که انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در ماه آگوست گذشته سرحد را بر روی پناهجویان باز کرد. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت که یک تغییر احتمالی شاید این باشد که مهاجرین میان کشورهای عضو این اتحادیه در خط مقدم دوباره تقسیم شوند. توزیع اجباری پناهجویان موجود قبلا سبب اختلاف جدی میان بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. به اساس یک خبر دیگر، در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می رسونند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. این چند روز پس از آن است که مقامهای یونان به اساس یک معامله میان ترکیه و اتحادیه اروپا برگشت دادن مهاجرین را به ترکیه آغاز کردند. مقامهای یونان امروز گفتند که طی 24 ساعت اخیر صرف 68 مهاجر به یونان رسیدند. به اساس گزارش یک روز پیش 225 مهاجر وارد یونان شده بودند. آذربایجان و جدای طلبان طرفدار ارمنستان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ می گویند که آتش بس تا حد زیاد در جریان شب نافذ بوده است. دو طرف دیروز روی برقراری آتش بس توافق کردند. در یک اعلامیه قوای جدای طلب طرفدار ارمنستان آمده است که آتش بس به صورت عمومی در خط مقدم برقرار بود. در همین حال وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت در منطقه متشنج اما آرام بود. در این اعلامیه آمده است که قوای مسلح آذربایجان آتش بسی را که روی آن توافق شده است در خط مقدم به طور کامل عملی کردند. اما یک خبرگزاری روسی به نقل از وزارت دفاع آذربایجان خبر داده است که جدای طلبان طرفدار ارمنستان در جریان 24 ساعت گذشته 115 بار آتش بس را نقض کردند. رایدهی در یک همه‌پرسی در هلند ادامه دارد. این همه‌پرسی در این مورد بر آن انداخته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت بگیرد. مراکز رایدهی در سراسر هلند ساعت 7:30 صبح به وقت محلی باز شدند. در همین حال مارک رود صدر اعظم هلند پس از رفتن به پای صندوق رایدهی گفت:
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
من طرفدار توافق همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین هستم، زیرا باور دارم که این مهم است تا در سرحدات اتحادیه اروپا شاهد ثبات بیشتر باشیم. این در مورد کمک با انکشاف حاکمیت قانون، دموکراسی، مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط با انکشاف اقتصاد و روابط قوی‌تر تجارتی می باشد. حکومت هلند به اساس آرای مردم این کشور تصمیم می‌گیرد که توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اوکراین را تایید کند و یا خیر. این رأی‌گیری الزام آور به حساب نمی‌آید. 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلا این توافق را تایید کردند. و یک گروه از وکلای پارلمان تاجیکستان پیشنویس یک لایحه را در خصوص تعیین یک روز دیگر به عنوان رخصتی رسمی در این کشور پیشنهاد کرده است. در این روز از ریاست جمهوری طولانی مدت امام علی رحمان تجلیل خواهد شد. به اساس پیشنویس این لایحه، این رخصتی عمومی به نام روز رئیس جمهور و یا رهبر ملت یاد خواهد شد. به اساس لایحه‌ای که در ماه دسامبر تصویب شد، به رحمان 63 ساله لقب رهبر ملت تفویض شد و همچنان برای او و قاربش مسئولیت عدلی مادام العمر داده شد. در نظر است که یک همپرسی در 22 ماه می در تاجیکستان در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این ساعت خبری حالا هم لیزا حیدری پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 5، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 13، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3، آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
پنج و 11 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، اقدام تند حکومت افغانستان در پاسخ به اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا.
برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
این اقدام حکومت چقدر قانونی است؟
این گفت وزیر خارجه هم جنبه حقوقی داره و هم جنبه منطقی داره. یعنی افغانستان کسانی که به اتباعش ظلمی را روا دارن، اون چی که از دست افغانستان توره اصلی است که به اونا ویزه نده.
حکومت افغانستان فیصله کرد تا اداره حمایت از سرمایه گذاری ها را با وزارت تجارت و صنایع مدغم کند. رئیس این اداره اما ناراض است.
قطعا این تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدونم، و خصوص از بین بردن ایداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا هیئت حزب اسلامی حلقات حکومتی مخالف گفتگوهای صلح با این گروه را مشخص بسازد.
خوشبختانه در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی دهید که ما روند مذاکرات با تمام مخالفین مسلح با قوتش هم ادامه بدیم.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری میزبانتان هستم. حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا به تیاره های حامل پناهجویان افغان که از اروپا اخراج می شوند اجازه نشست در میدانه های هوای افغانستان را ندهد. وزارت خارجه افغانستان همچنان به تمام سفارت ها و مراکز دیپلماتیک افغانستان دستور داده تا برای محافظین امنیتی مقام های کشورهایی که پناهجویان افغان را به زور اخراج می کنند ویزای افغانستان را ندهند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این همه را امروز در حضور نماینده های مردم در ولسی جرگه ابراز کرد. بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، یونان بیش از 200 پناهجو را دوباره به ترکیه فرستاده. بر اساس گزارش ها در میان آنها ده ها افغان هم شامل هستند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور روی عدم پذیرش بازگشت غیر داوطلبانه مهاجرین افغان تاکید دارد. صلاح الدین ربانی روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان گفت هدایت داده شده تا در آینده به هیچ تیاره حامل انتقال پناهجویان افغان، حتی اگر داوطلب هم باشند، در این کشور اجازه نشست دادن نشود.
به تمام نمایندگان سیاسی و کنسولی هدایت صادر شد در آینده به هیچ تیاره چارتر دیگر که پناهجویان داوطلب را انتقال دهد اجازه نشست نخواهد داد.
بیش از این حکومت افغانستان یک طیاره حامل 125 پناهجوی افغان را که به گونه داوطلبانه از جرمنی برگشته بودند پذیرفته است. وزیر خارجه افغانستان در این نشست استجوابیه همچنان گفت برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند ویزه دادن نمیشود. صلاح الدین ربانی روی برخورد سخاوتمندانه با پناهجویان افغان تاکید کرده گفت تلاش ها برای امضای تفاهم نامه به هدف حل چالش پناهجویی ادامه دارند. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اما وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کشورهای اروپایی تلاش کردند تا 40% آنان را که حدود 100 هزار تن را تشکیل میدهد از کشورهایشان اخراج کنند. سید حسین عالمی بلخی در نشست استجوابیه ولیسی جرگه افغانستان گفت در نتیجه مذاکراتی که با کشورهای اروپایی در این ارتباط صورت گرفته از اخراج اجباری این پناهجویان تا کنون جلوگیری شده است. آقای بلخی تاکید کرد که با توجه به وضعیت فعلی پناهجویان تفاهم نامه های موجود با کشورهای اروپایی نیاز به بازنگری دارند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گذشته با برخی از کشورهای اروپایی تفاهم نامه هایی داشته است که با توجه به وضعیت فعلی پاسخگو بوده نمی تواند. لذا به منظور تامین حقوق پناهجویان و مهاجرین می خواهد تفاهم نامه ها با همکاری نیازهای مرتبط ملی و بین المللی بازنگری شود. طرح بازنگری هم آماده شده و به کشورهایی که ما با اونا تفاهم نامه داریم فرستاده شده است.
گفتنی است که وزیر امور خارجه افغانستان در نشست استجوابیه ولیسی جرگه اضافه کرد که چند صد پناهجوی افغان که پس از 20 مارچ سال جاری میلادی به یونان رسیدند مطابق با توافقنامه امضا شده میان ترکیه و اروپا از طریق ترکیه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. این در حال است که بیش از 12 هزار تن از پناهجویان کشورهای مختلف از حدود 2 ماه بدین سو در مرز مقدونیه به هدف ورود به اروپا انتظار میکشند.
در گزارش سحر لیوال خبرنگار ما در کابل شنیدید که حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا به طیاره های حامل پناهجویان افغان که از اروپا اخراج می شوند اجازه نشست در میدان های افغانستان را ندهد. نظر شما در این مورد چیست؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید. 0799-20-35-40 0700-82-27-55 و 0042-02-21-12-42-1. وزارت خارجه افغانستان همچنان به تمام سفارتها و مراکز دیپلماتیک افغانستان دستور داده تا برای محافظین امنیتی مقامهای کشورهایی که پناهجویان افغان را به زور اخراج می کنند ویزای افغانستان را ندهند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این همه را امروز در حضور نماینده های مردم در ولسی جرگه ابراز کرد. با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان صحبت کردم و ابتدا نظرش را در مورد این سخنان آقای ربانی پرسیدم.
مطابق میثاق‌های بین المللی صدور ویزه و عدم صدور ویزه حق مطلق کشورهاست و اشخاص و افرادی که ویزه میگیرند به این ارتباط نمیتوانند استدلال کنند. اگر ما میخواییم امریکا بریم امریکا ما رو ویزه نمیتونیم، ما نمیتونیم که امراش جنگ کنیم. یک هست حرف دور میده که جناب وزیر خارجه گفته ای هست که معمول است در دنیایی که صدور ویزه میشه کسانی که جرمی را مرتکب میشن یا به انسانی ظلم میکنن یا او را آزار میتن میشه که منحیف یک مجازات با او ویزه نداد.
به نظر شما گزینه دیگه که حکومت افغانستان برای فشار آوردن بالای کشورهای اروپایی جهت خودداری از خروج اجباری پناهجویان افغان داره چیست؟
یکی از نگاه حقوق بین الدول، ما هیچ نوع فشاری را از نگاه حقوق بین الدول بالای کشورها آورده نمیتونیم که بگویم شما اتباعی ما را بپذیرید. اما فشاری انسانی، حقوق بشری، مظلومیت افغان ها و مشکلات که اینجا وجود داره فقط این میتونه یک فشار باشه. وزیر خارجه گفت که کسانی که افغان ها را آزار میتن، نتکوب میکنن یا مشکل ایجاد میکنن چون افغان ها مستحق هستن، ما من هیچ آدم های نادرست یا ناخراب من هیچ مجازات با اونا ویزه نمیتیم. این گفت وزیر خارجه هم جنبه حقوقی داره و هم جنبه منطقی داره. یعنی افغانستان کسانی که به اتباعش ظلمی را روا دارن، اون چی که از دست افغانستان توره افتی است که به اونا ویزه نته، اونا را در افغانستان دعوت نته و حضورشان خیلی مقدم نگوه.
آقای سعیدی، بیاین بخشی از صحبتهای امروز صلاح الدین ربانی را بشنیم و گفتگو را بعداً با شما ادامه خواهیم داد.
در مذاکرات برای تمام نمایندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
سوال مایست که کشورهای اروپایی ای هشدار یا ای حرفای آقای ربانی را و در مجموع ای موضع‌گیری حکومت افغانستان را چقدر جدی خواهند گرفت؟
من فکر نمی کنم که کشورهای اروپایی اعتنایی به ای بکنند و ای را سرمست قرار بدن و تفتید تجدید نظر کنند. اما اروپا فیصله کرده که ترکیه را ما پیسه میتیم که مهاجرین از یونان به زور بیاره. یعنی آوردن مهاجرین از مرز یونان به ترکیه خلاف تمام اخلاق، اصول و پرانسیب‌های حقوقی بین المللی است.
جناب سعیدی صاحب، شما به عنوان دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، پیامد عملی شدن این تصمیم حکومت افغانستان بالای رابطی کشور با کشورهای بزرگ مانند جرمنی و ترکیه را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما حال کشور هستیم که به اونا محتاج هستیم. دست ما به اونا دراز است، نه دست اونها. بنابراین ما فقط فشارهای ما تنها انسانی، اخلاقی و بشری خواهد بود. با این حرف میتوان مهاجرین را اندک تسلی کرد که اینقدر از دستی با پوره است.
گفتگویی بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، درباره تصمیم تازه حکومت افغانستان. دولت مردان افغان تصمیم گرفتند تا به طیاره‌های عامل پناهجویان افغان که از اروپا اخراج می‌شوند اجازه نشست را در میدان‌های هوایی افغانستان ندهند. نظر شما در این مورد چیست؟ به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. همین حالا چند شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام علیکم آقای احمدی، بر شما با همکار و شنونده شما کارتون بدون اضافه از ولایت تخار تماس گرفتیم.
خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
شما ببینین آقای ربانی گفتی را که میزنن وقت یا دیگه برای افغانا در ایجا خود زمینه ای کار مساعد که نمیتونه. وقتی که این کارشان دو بوجم که برای افغانا کدام کاری را کرده نمیتونه، باید چی که پس که این برونی ریچاره را این تو در بدر میکنن. وقتی این کار را کرده نمیتونن، همه همی را جمع کنن برو ببرن در بحر، این در بحر کاری را اونجا بیندازن دیگه. وقتی اینجا سری مردم بود نمیتونن که سری و کشار را به حساب چی فشار وارد بکنن که افغانا این وارد تکو تکو این کاری کرده نمیتونن. در این تو سال که همیش باختن با باختنیتن باید باختنی خدا بازوش بگرن دیگه.
تشکر از تماس شما زاوش بود که در مورد تصمیم تازه حکومت افغانستان صحبت میگرد. شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. لطفاً موقعیتتان را یک مقدار تغییر بدین که کیفیت صدای شما خوب نیست دوست عزیز. خوش آمدین، بفرمایید، نظر شما چیست مشخصا؟
گفتایی که وزیر سر خارجه زد این گفتایی است که مثلا به حساب کشورهای خارجی یعنی کشورهای کمک کننده سر کشور آورده میتونه، به خاطر که اینه اگر نفرهایی که بیاید باز اینا دیگه اول خوب کارش به کار برایشان متوجه است. دیگه باز نامی از نامی رفتن مثلا دی خود قریب و چمران نفر رفتن به خاطر نامی دنی اون شد.
بله، تشکر از تماستان. فکر میکنم که کیفیت تلفن شما هم دقیقا درست نبود. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه ساعت خبری رادیو آزادی است. در مورد این صحبت میکنیم که حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا به تیاره‌های عامل پناهجویان افغان که به زور از اروپا اخراج میشوند اجازه نشست را در میدان‌های هوایی افغانستان ندهند. شنونده روی خط تلفن داریم، یک شنونده دیگر هم میگیریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. بله سلام، بفرمایین. صدای شما را ما میشنویم، بفرمایین. تشکر، لطفا کوتاه صحبت بکنین در مورد موضوع مورد بحث برنامه.
وزیر خارجه،
صدای شما را درست ما نمیشنویم، کیفیت صدای شما خوب نیست. بفرمایین، اگر صدای ما را میشنوین کوتاه صحبت کنین. متاسفانه امروز کیفیت تلفن ها و تماس های تلفنی ما خوب نیست. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر مشاور رئیس جمهور غنی در امور اقوام و قبایل هم مخالف اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا است. وحید الله سباون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطابق قوانین بین المللی افغانهای مهاجر با توجه به وضعیت بد امنیتی افغانستان مستحق پناهجویی اند و باید این مسئله سوی اتحادیه اروپا مد نظر گرفته شود. سحر لیوال با آقای سباون صحبت کرده و نخست از وی در مورد چگونگی موقف حکومت در رابطه با اخراج مهاجران افغان پرسیده.
مهاجرینی که بدون جرم جنایت و واپس شوند و افغانستان هم به این کار موافقه نکده و نمیکنه که یک 80,000 مهاجرین افغانستان را واپس شوند به زور کشیده شوند. ما افغانستان موافقه نمیکنه. یک قوانین بین المللی و ایوه معلوم است، هر کس که مهاجر میشن و یک جای پناهنده میشن و به زور کشیده نمیتونند.
گزارش های وجود داره که اتحادیه اروپا و ترکیه فیصله کردن که این مهاجرین افغان البته اخراج بکنن و مهاجرین سوریه و عراق حفظ بکنن با خودشان در اون کشورها و یعنی به نحو برخورد دوگانه بکنن با مهاجرین افغان که گویا در افغانستان امنیت برقرار است و باید به کشورشان بر بگردن. پیام شما برای این کشورها چی است؟ آیا میخواین بگوین که مهاجرین افغان هم به خاطر وضعیت بد امنیتی کشورشان را ترک کردند؟
ولی وضعیت اگه خوب می بود و می راه های طولانی با یک مساره از طریق قاچاق انسانی برادرهای ما و عزیزای ما راحت باشه و اینجا جنگ و ناامنی نباشن. چرا برای اونجا که رفتم کشورهای اروپایی باید انصاف بکنن، با هر سه کشور یکسان برخورد بکنن. فکر میکنم که این فیصله بخاطر آینده باشه که یک تهدید شود که یه نظر بند است و کسی عبور کردن نمیتونه و اگر بیان واپس میشه.
بله آقای سباون، انتقادهای از بی‌توجهی حکومت افغانستان هم نسبت به مهاجرین که در خارج از کشور به سر میبرند وجود داره. بالاخره موقف واضح حکومت افغانستان در برابر مسئله اخراج مهاجرین افغان چی هست؟ از کشورهای اروپایی اونا چی میخواین؟
وزارت مهاجرین ما موقف خود از سری اعلان کرد که ما موافقه نکردیم که به زور مهاجرین ما را کسی بکشه. ولی اگر دعوت طلب کسی میخواهدش ما در خدمتشان هستیم.
اگر تیاره هایی از عامل مهاجرین به میدان هوایی افغانستان فرود به چنین چیز امکان داره که بدون موافقه حکومت افغانستان مهاجرین به برگشت داشته شوند؟
به هیچ صورتی ممکن نیست و این خلاف قوانین بین المللی است.
اگر چنین کار صورت بگیره حکومت افغانستان چی خواهد کرد؟
میگم که این کار نمیشه، به هیچ صورتی کار نمیشه. ما منتظر این قسم کار نیستیم. کشورهای اروپایی ما میخواهیم، دولت ما میخواهد که با تاریخ انسان
و اقدامات حکومت و تلاش ها بر زمینه سازی برای جلوگیری از مهاجرت افغان ها از سوی حکومت چی است؟
ما به خاطر سوزان مصروف هستم، به خاطر دفاع مملکت و امنیت ازی و امنیت مملکت و مهاجری که رفته در اونجا نماینده توجیب شده از اینجا که حوالگیری بکنن و نماینده وزارت مهاجری هم رفته که مشکل رو بررسی کنن. هم داخل تلاش به این است که مردم ما دیگر بیشتر نشوه و سوز ده و امنیت ده و هم به بیرون.
وحیدالله سباون وزیر مشاور رئیس جمهور غنی در امور اقوام و قبایل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید به هیچ تیاره حامل پناهجویان اخراج شده افغان، حتی پناهجویان داوطلب، اجازه نشست در این کشور داده نخواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست استجوابیه ولسی جرگه همچنان گفت برای محافظین امنیتی کشورهایی که افغانها را اخراج میکنند ویزا صادر نخواهد گردید. محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مخالفتش را با لغو این اداره ابراز کرد و گفت که در این مورد از وی نظرخواهی نشده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا این اداره با وزارت تجارت و صنایع مدغم شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت ننگرهار 39 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدند. قرار است کمیسیون اروپایی از پلانها در زمینه بازبینی سیستم پناهجویی اتحادیه اروپا پرده بردارد. این اقدام برای پاسخگویی به بحران مهاجرت است. در رقم مهاجرینی که از طریق ترکیه خود را به یونان می‌رسانند طی 24 ساعت گذشته کاهش آمده است. آذربایجان و جدایی طلبان طرفدار ارمنستان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ میگویند آتش بس تا حد زیاد در جریان شب نافذ بوده است. رایدهی در یک همه‌پرسی در هلند ادامه دارد. این همه‌پرسی در این مورد بر آن دوخته شده که آیا توافق اتحادیه اروپا در زمینه تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با اوکراین رد شود یا از آن حمایت صورت بگیرد. و یک گروه از وکلای پارلمان تاجکستان پیشنویس یک لایحه را در خصوص تعیین یک روز دیگر به عنوان رخصتی رسمی در این کشور پیشنهاد کرده است. در این روز از ریاست جمهوری طولانی مدت امام علی رحمان تجلیل خواهد شد.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا جالبترین تحولات ورزشی با زکیه حکیمی.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم کرکت افغانستان یک بازی دوستانه را با یک تیم محلی کشور هند انجام بدهد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی در استادیوم برگزار می شود که هند برای انجام مسابقه با بازیکنان افغان داده بود.
امروز یک مسابقه دوستانه داریم به خاطر از اینکه ما خوب آمادگی داشته باشیم که برای نتیجه مسابقه شروزا امرای نمیبی یک رسمان تقریبا 6 روز بعد آغاز میشه. ان شاء الله لازم هم یک مسابقه شروزا بعد از تیم ملی ما شما
آقای فضلی میگوید این بازی به خاطر آمادگی در مقابل تیم نامیبیا میباشد. قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته به خاطر انجام بازی با تیم نامیبیا عازم هندوستان شد. در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تیم بایرن مونیخ توانست که تیم بنفیکا را شکست بدهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تیم بایرن مونیخ توانست که 1-0 تیم بنفیکا را شکست بدهد. و در سلسله این مسابقات تیم بارسلونا بارسلونا توانست تیم اتلتیکو مادرید را 2 در مقابل 1 شکست بدهد. قرار است مسابقات بایسکلونی دختران از کابل تا پروان به روز شنبه آغاز شود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که در این مسابقه 12 دختر از ولایات پروان، مزار و کابل اشتراک می‌کنند. نظر به گفته‌های آقای صادقی، هدف این مسابقات محو خشونت علیه زنان و تشویق دختران به این ورزش است.
پنج و 34 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این ساعت خبری میشنوید که تصمیم غافلگیر کننده حکومت در باره اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا با وزارت تجارت و صنایع مدغم میشود. نظر رئیس این اداره چیست؟
قطعا این تصمیم را به نفع اقتصاد افغانستان نمیدونم، بخصوص از بین بردن این اداره که در این وقت ضرورتش بیش از هر زمان دیگه بیشتر احساس میشه.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا هیئت حزب اسلامی حلقات حکومتی مخالف گفتگوهای صلح با این گروه را مشخص بسازد.
خوشبختانه در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی دهید که ما روند مذاکرات با تمام مخالفین مسلح با قوتش هم ادامه بدیم.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان بود. چالش‌ها و فرصت‌های فراروی حکومت وحدت ملی افغانستان، گزارش تحلیلی در این مورد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. حکومت افغانستان فیصله کرد تا آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری را با وزارت تجارت و صنایع مدغم کند. محمد قربان حقجو رئیس آیسا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این تصمیم در نشست دیروز شورای اقتصادی بر ریاست رئیس جمهور گرفته شد. آقای اقجو ادغام آیسا با وزارت تجارت و صنایع افغانستان را به نفع اقتصاد کشور نمی داند. ویدا برکی در این باره از کابل گزارش می دهد.
در حالی که از چند به این طرف نگرانی از ضعف در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران در افغانستان افزایش یافته، حکومت این کشور تصمیم گرفته تا اداره آیسا را در چوکات وزارت تجارت و صنایع مدغم نماید. عبدالباری رحمانی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت که اکنون در این وزارت ظرفیت لازم برای مدیریت سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
برای دریافت جواز سرمایه‌گذاری‌ها مردم بسیار وقت را ضایع می‌کردند، در جاهای زیاد راجستر می‌کردند، اما حالا پروسه طوری راه افتاده تا ما بتوانیم تمامی امور را با هم هماهنگ کنیم و از طریق یک مرکز واحد برای سرمایه گذاران و متشبثین برای کار و فعالیتشان سهولت‌ها را ایجاد نماییم.
آقای رحمانی میگوید که با مدغم شدن این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع به کارمندان این اداره از لحاظ کاری هیچ خطر متوجه نخواهد بود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بالای طرح مدغم شدن اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا در جلسه شورای عالی اقتصادی حکومت بحث شده است. در این حال محمد قربان حقجو رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام باید منجر به حفظ دستاوردهای این اداره شود و ارائه خدمات سکتور خصوصی را نیز متاثر نسازد.
ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد و اختصاصی اقتصاد ادارات حکومتی ما دارد قطعاً به نفع اقتصاد افغانستان نیست و من طرفدارش نیستم و من فکر می‌کنم یک اداره‌ای که در 13 سال بر اساس قانون ایجاد شده به این شکل به حیات خاتمه داده نشه به هیچ وجه بنا به صلاح شود.
اداره حمایت سرمایه گذاری های آیسا برای نخستین بار در سال 1382 خورشیدی با حدود 35 کارمند از سوی کمیسیون عالی سرمایه گذاری ها به هدف دادن جوازهای تجارتی و حمایت سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به فعالیت کرد. در نزدیک به یک دهه گذشته این اداره تمام فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاریش را تحت نظارت وزارت تجارت و صنایع افغانستان انجام می داد. در این حال شماره از آگاهان امور اقتصادی افغان نیز میگویند که در شرایط موجود وزارت تجارت و صنایع ظرفیت مدیریت این اداره را ندارد. سیف‌الدین سیحون یک تن از آگاهان امور اقتصادی:
و باور من اگر به وزارت تجارت برای یک مقدار حمایت بین‌المللی و اجتماعی و همچنین حمایت سرمایه‌گذاران اینا را از دست خواهد داد، به دلیل همون به اعتمادی که نسبت به دستگاه دولتی مردم افغانستان دارن، مستقل بودنش حداقل در حال حاضر مفیدتر است. متخصصین که در این عرصه تشکل کردن، اونها بالاخره به عنوان کارمندان عادی و با درآمد کمتر حاضر نیستند که ادامه بدن.
هرچند پیش از این برخی سرمایه گذاران رهبری آیسا را به قوم پرستی و دست داشتن در فساد برای صدور جواز به شرکت ها متهم کردند، اما این ادعاها همواره از سوی مسئولان این اداره رد شده است. سیف‌الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان تاکید می کند که حکومت وحدت ملی باید برای تنظیم بهتر امور و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در کشور اصلاحات بنیادی را با گماشتن افراد متحد و مسلکی در حکومت به میان آورد.
گزارش بود در باره تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر ادغام اداره حمایت سرمایه گذاری ها یا آیسا با وزارت تجارت و صنایع. اداره آیسا در ماه سپتامبر سال 2003 رسماً ایجاد شد و هدف آن تشویق شرکت های خصوصی به سرمایه گذاری در افغانستان بود. این اداره بعدا از حکومت افغانستان مقدار بودجه دریافت کرد و فعالیتش تا حد به حکومت وابسته شد. سرانجام امروز خبر ادغام این اداره با وزارت تجارت و صنایع نشر شد. امین فرهنگ یک اقتصاددان افغان که زمان وزیر تجارت و صنایع افغانستان بود، در گفتگوی با همکارم امید مرزبان این تصمیم حکومت را برخلاف قانون اساسی دانسته است.
خب اگر بسیار کوتاه پس منظر موضوع ما رو شما بگویم، در آغاز اداره معقد وقتی که ما اولین سفر به آلمان کردیم، در مذاکراتی که با حکومت آلمان کردیم تقاضا کردیم که یک نظام مانظام اقتصاد بازار می باشه، یک نفر اگر روان کنن که نهاد در افغانستان ایجاد شده در تشویق و حمایه سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان، به مو اساس بود که متخصص آلمانی به نام دکتر کین من آمد با اون همکاری کردیم. مرحوم وزیر تجارت سابق آقای کاظمی هم بسیار در این زحمت کشید، وقتی او وزیر تجارت بود. تا این مؤسسه آیسا بالاخره ساخته شد به ازی که تقویه و حمایت کنه و قوانین صادر و نگه کنه که سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان انکشاف پیدا کنه. آیسا خودش مؤسسه مستقل خودگردان، یک شرکت بود، شرکت محدود المسئولیت، اداره بودجه‌ای نبود. اما او آقای کرزایی بر اساس پیشنهاد آقای راشدوال این پول داد، پول وزارت تجارت $25 میلیون که برای انکشاف پارک‌های صنعتی بود به او داد. این دلیل اینجاست که این مؤسسه از یک واحد غیر بودجه‌ای یک واحد بودجه‌ای ساخت و این اشتباهی بسیار کلان بود. چرا ما هم اتاق‌های تجارت و هم آیسا یک جایی فکر خصوصی که تقویه می کردن آنی که دوتا رو مدغم ساختن، این به نظر ما برخلاف سیستم اقتصاد ماست که در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده.
در اداره آیسا شاهد هستین شما که آدم های تحصیل کرده در بیرون خیلی زیاد بود و خود سرمایه گذارا هم نقش داشتن و کار میکردن، که ظاهرا ظرفیتش هم نسبت به دیگه اداره دولتی افغانستان نسبتا بلند بود. آیا فکر میکنین وزارت تجارت افغانستان این ظرفیت را در خود داره که چنین اداره را در خود مدغم بسازه و به همو مؤثریت قبلیش به پیش ببره فعالیتایش؟
ما شک دارم که بتانه وزارت تجارت افغانستان میره اینطور فعال بسازه مثل که وقت فعال بود. این ها دوسته که این تحت اداره دولت ویه عموماً در سیستم هایی که دارای اقتصاد دولتی میباشن اساساً فکتور خصوصی بسیار محتاط میباشه. چرا میترسه که این بود اگه سرمایه گذاری کردم این زیر نظارت دولت بود سبا روز میتانه ملی شود، دولتی حتی سرمایه گذاری ما را ملی بسازه و دولتی بسازه، بخاطر در او مشکلات پیدا میشه. منتها چیزی که بسیار مهم است این که کار برخلاف قانون اساسی است. چرا؟ قانون اساسی ماده 10 و 11 سیستم و نظام اقتصادی ما را تعریف کرده و بر اساس از او اداره حساب و وجود آمد. آنی که پس مطمئن به دولت ساختن گوه ما یک قدم به طرف اقتصاد مختلف تصمیریم.
رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی سابقه کار در ادارات اقتصادی بزرگ را داره، فکر میکنین تصمیمش برای لغو یا مدغم ساختن اداره آیسا با وزارت تجارت دلیل از تصمیمش به نظر شما چی بوده؟
خب اولا من فکر میکنم که آقای رئیس جمهور در مسائل اقتصادی و قدری که ادعا میکرد در مسائل افغانستان وارد نبود، این را تجربه نشان داد. در تحصیلاتش یک کشتی دیگه است باز در مؤسسات بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بزرگ بین‌المللی در خارج از افغانستان کار کرده بود، در ممالک مختلف شاید بود، شرایط اونا چیز دیگه بوده، از ما افغانستان شرایط دیگه داریم، در افغانستان هیچ کار نکرده بود.
محمد امین فرهنگ وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان همه روزه روی همین موجها شنیده می توانید. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا هیئت حزب اسلامی علاقات حکومتی مخالف گفتگوهای صلح با این گروه را مشخص بسازد. محمد امین کریم یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید حکومت وحدت ملی در خصوص این گفتگوها با حزب اسلامی نظر واحد ندارد. اما مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تا اکنون از آدرس حکومت شاید همچون مخالفت نبودند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
همزمان با ادامه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، از میان این حزب سر و صداهای بلند می شود که گویا در حکومت برخی حلقات به مذاکرات صلح با این گروه مخلص نیستند. شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به این اظهارات می گوید که آنان تا کنون شاهد هیچ گونه مخالفت حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با این گروه نبودند. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی برای گفتگوهای صلح با قوت تمام با همه مخالفان مسلح دولت موجود است.
خوشبختانه در داخل حکومت وحدت ملی اجماع عمومی دهید که ما روند مذاکرات با تمام مخالفین مسلح با قوتش هم ادامه بدیم و در این راستا هیچ گونه مخالفتی از هیچ جناحی از هیچ طرفی تا به ملی لازن نما دیدیم نه مشاهده کردیم.
آقای سلیم گفت که هیئت حزب اسلامی به رهبری حکمتیار باید روشن سازد که کدام حلقات در حکومت مخالف مذاکرات صلح با آنان می باشد. شورای عالی صلح می گوید که گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی جریان دارد و تا کنون روی کلیات بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. با گفته این مسئولان این شورا ممکن در نشستی که روز پنجشنبه با این هیئت صورت میگیرد روی جزئیات وارد صحبت شوند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حدود 3 هفته بدین سو با شورای عالی صلح افغانستان در کابل سرگرم مذاکرات است. محمد امین کریم یک عضو این هیئت در صحبت با رادیو زدی تاکید میکند که برخی حلقات در حکومت وحدت ملی موجود است که از تامین صلح در کشور عراض دارند.
متاسفانه ما باید که نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست. حال شما از من نخواهید که نام اشخاص مشخصی را بگیرم، بلکه تمام جریان ها و افراد و گروه هایی که از جنگ به مسابقه جنگ در طول از 16 سال منفعت بردن با آمدن نظام عادلانه که خواست حزب اسلامی ما با موضوع مذاکرات حزب اسلامی با حکومت است متاثر و پریشان هستند.
آقای کریم گفت در کل خروج نیروهای خارجی از افغانستان هدف آنان است، اما به گفته وی خروج این نیروها شرط آغاز مذاکرات از سوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیست. وی گزارش‌های را نیز رد کرد که گویا حزب اسلامی از خواست قبلیش در قبال خروج نیروهای خارجی از افغانستان گذشته است. این در حالی است که پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چندین بار هیئت به کابل فرستاده و بارها موضوع خروج نیروهای خارجی را پیش شرط قرار داده است. مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان مبحث است که گروه طالبان نیز آن را برای آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان پیش شرط گذاشته است. قرار بود گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در جریان ماه مارچ سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این گفتگوها از سوی این گروه رد شد. پس از آن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که پاکستان به تعهد که در نشست چهار جانبه به خاطر وادار کردن طالبان و مسلح برای مذاکرات رو در رو انجام داده بود عمل نکرده است. با این همه محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی میگوید که در حال حاضر برخی گروه‌های سابق جهادی شامل در حکومت از جا گرفتن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حکومت هراس دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان تلاش دارد به مخالفت‌های سیاسی در درون افغانستان رسیدگی کند. این را افراد نزدیک به حکومت می‌گویند. بیشتر در این مقاله تحلیلی بشنوید که ابوبکر صدیق برای وبسایت گندهارای رادیو آزادی تهیه کرده و نکات عمده‌اش را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی سال قبلی را سال بقای افغانستان خوانده است، اما پرسش‌های مطرح می‌شوند که رهبران حکومت وحدت ملی چگونه می‌توانند بقایشان را حفظ کنند، محبوبیتشان را که به اساس گزارش‌ها کاهش یافته افزایش دهند و نیز با مخالفت‌های سیاسی که مشروعیت حکومت را به چالش کشیده و نیز شورشگری فزانده طالبان رسیدگی کنند. افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی با نسخه‌های بدبینانه که به گفته آنان غالباً توسط رسانه‌ها و نیز گفتمان سیاسی در داخل افغانستان ترسیم می شود موافق نیستند. آنها می گویند از گزارش های رسانه ها که بیشتر بر نامشخص بودن اوضاع در افغانستان تاکید می کنند و به پیشرفت های به میان آمده نمی پردازند مایوس شدند. نزدیکان رئیس جمهور غنی تلاش های صلح حکومت افغانستان را برجسته می سازند، به افزایش چشمگیر عواید افغان ها می پردازند، به اتخاذ گام های بیشتر در زمینه شفافیت اشاره می کنند و نیز تلاش ها برای قدرت بخشیدن به زنان را بخش از دستاوردهای او می دانند. در توافق سیاسی که در سال 2014 میان آقایان غنی و عبدالله دو رقیب پیشین انتخابات امضا شد، آمده که رئیس جمهور متعهد است که لوی جرگه را با منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت اجرایی فراخواند. بر اساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت، این لوی جرگه برای خزان امسال مد نظر است. گروه از مخالفان سیاسی که عمدتاً چهره های اداره تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در آن حضور دارند، اکنون ضرب العجل برگزاری لویه جرگه را در فصل خزان امسال به عنوان یک چالش بزرگ برای مشروعیت حکومت وحدت ملی مطرح می کنند. استدلالشان همین است که از دست رفتن این ضرب العجل سبب ایجاد خلای قدرت خواهد شد. هواداران غنی اما میگویند که حکومت بدیل‌های را برای برگزاری لویه جرگه بررسی میکند. یک منبع آگاه از دیدگاه حکومت به وبسایت گندهارای رادیو آزادی گفته است یگانه کسانی که تقاضای برگزاری لویه جرگه را دارند مخالفان سیاسی ما هستند که در قدرت نیستند. آنان میخواهند با استفاده از این یک بحران سیاسی را ایجاد کنند. این منبع افزوده است که در داخل حکومت وحدت ملی چنین یک فشار دیده نمی شود، اما منبع که خواست نامش افشا نشود به وبسایت گندهارا گفته است که سمت ریاست اجرایی به اساس یک فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد، چیزی که حکومت را قادر می سازد به آن با چندین شیوه رسیدگی کند. این منبع همچنان افزوده است عین فرمان می تواند تمدید یا تعدیل و باز صادر شود. همچنان ممکن است که یک سمت جدید با صدور یک فرمان ایجاد شود. برگزاری لویه جرگه چنانچه که غالبا در رسانه‌ها تصویر می‌شود یک مسئله بزرگ نیست. اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که دو رهبر در توافقنامه در مورد برگزاری لویه جرگه توافق کرده و مفاد توافقنامه باید عملی شود.
اینکه لویه جرگه فرا خوانده شود و بحث تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مطرح بحث قرار بگیره، گرچه است که در توافقنامه ما به او متعهد بودیم و متعهد هستیم و تمام تلاش خود انجام میتیم که این تعهد حکومت جامعه عملی برای خود بپوشه.
رحیمی اما میگوید که شرط اساسی برای برگزاری لویه جرگه اصلاح نظام انتخاباتی و راه اندازی موفقیت آمیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در خزان امسال است. اما منبع به گندهارا گفته است حکومت برای پایان دادن به اختلاف میان هواداران غنی و عبدالله در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متعهد است. این در حال است که احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا از سمتش استعفا داده است. این منبع که نخواست نامش افشا شود افزوده است رئیس جمهور به اصلاحات باور دارد، یگانه شرط حکومت این است که اصلاحات به نفع عمه افغانستان باشد و تنها به تقویت قدرت و امتیازات عده محدود و گزینشی نباشد. یک مقام دیگر گفت که حکومت احتمالاً در جریان خزان امسال تاب خواهد آورد و ممکن است تا دوره 5 ساله خود را تکمیل خواهد کرد. او افزوده است از پادر آوردن حکومت ساده نیست، کسی بخواهد یا نخواهد. دلیل اصلی که به احتمال زیاد حکومت دورهش را به سر خواهد رساند این است که هیچ جایگزین مناسب برای آن اکنون وجود ندارد و نه هم در آینده نزدیک. همین منبع افزوده است هر دو شریک حکومت می توانند برای تضمین تداوم حکومت اقدام دیگر را مد نظر گیرند، اما هواداران غنی از آن می کنند که نادیده گرفتن نیاز برای رسیدن و تماس با رسانه‌های روبرشت افغانستان و عدم علاقمندیشان به سیاست‌های سنتی این کشور برایشان در افکار عامه افغانستان پرهزینه تمام شده است. با این وصف آنان اصرار دارند که رسانه‌ها از تمرکز حکومت به نهادسازی روند صلح و حفظ حکومت وحدت ملی چشم پوشی میکنند. یک منبع گفت برداشت‌ها در مورد افغانستان بسیار متفاوت از واقعیت است. او به پیشرفت‌ها اشاره کرده و گفته است که این پیشرفت‌ها درست به مردم توضیح داده نشده است. همین منبع افزوده که حتی دستاوردهای مثبت اغلب منفی به تصویر کشیده می‌شود. رولا غنی همسر رئیس جمهور غنی هم هفته گذشته در واشنگتن پیام مشابه رساند. بانوی اول افغانستان در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا با رد شک و تردید در مورد بقای حکومت وحدت ملی آن را تبلیغات منفی مخالفین حکومت خواند که به گفته او نتوانستند در حکومت فعلی سمت را به دست آورند. این در حال است که نیکولاس هیسم پیش از پایان دوره مأموریتش به حیث نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ماه مارچ به شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفت که حکومت افغانستان در سال 2016 باید برای بقایش از 105 چالش بگذرد. هیثم بر رسیدگی به وضعیت اقتصادی با رشد اندک و میزان بلند بیکاری، شورشگری در حال تشدید و به گفته او فضای به شدت چند دسته و منقسم سیاسی رسیدگی کند. خود رئیس جمهور غنی هم به تازگی گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته و روی امنیت تأثیر مستقیم گذاشته است.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. در فرصت اندکی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور مختصر بر مهمترین های این ساعت خبری. حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا به طیاره‌های حامل پناهجویان افغان که از اروپا اخراج می‌شوند اجازه نشست در افغانستان را ندهند. و مقام‌های افغان فیصله کردند تا آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها با وزارت تجارت و صنایع مدغم شود. از همراهیتان تشکر. شب روز خوش داشته باشید.
جانا تو قلب مایی، جانا تو روح مایی، جانا تو عشق مایی، چرا نمی‌نمایی؟ جانا تو قلب مایی، جانا تو روی مایی، جانا تو عشق مایی، چرا نمی‌دونم؟
سفر نمی کنم یار کسی نمی شوم گر تو شوی هم سفرم جای دیگر نمی روم گر تو شوی هم سفرم جای دیگر نمی روم جانا تو قلب مایی جانا تو روح مایی جانا تو عشق مایی اخترانمی